السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر و معين. توفیقی شد که خدمت شما باشم و تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا رو. امیدوارم که ابعاد شخصیتی معصومین اهم از انبیا و ائمه و به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روزی به گونه‌ای در حوزه هنر تبیین بشه که جانهای تشنه انسانهایی که در پی تبیین انسانهای تراز برای الگوگیری در زندگی شخصشون هستند بتونن به نحو احسن از این انسان‌های بزرگ و از نوع زندگی این انسان‌های بزرگ و از شیوه زندگی اینها هدف غایی یعنی انسان بودن رو برای خودشون تبیین کنن و رقم بزنن. دوستان به من گفتن که در مورد سینمای عدالت اجتماعی بر وزن موجی که در جامعه ما در 15 سال گذشته سینمای اجتماعی خیلی پررنگ شده و سمت و سوی مشخصی نداره، ساختار سینمای اجتماعی و سینمای عدالت اجتماعی رو در این دوره دوستان به بحث و بررسی و مداقه گذاشتن و طبیعتاً من هم دامنه مبحث رو در این حوزه باید پهن کنم و بسته به میزان ظرفیت وقت جلسه این موضوع رو بهش اشاره داشته باشم. عدالت برای ما مساوات نیست. مساواتی که چپ‌ها و کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها میگن، سوسیالیست‌ها، با عدالت در اسلام خب خیلی متفاوته، خیلی سطحی تره. اما آنچه که ما از دوره کودکیمون از عدالت شناختیم، از عدالت غربی یا عدالتی که در سینما و داستان‌ها بوده، ماجراهایی است که با تبعیض و با فقر در واقع دست و پنجه نرم می‌کرده. در کودکی ما کتاب‌های مارک توین توی زمینه شاهزاده و گدا انیمیشن شده بود و فیلم سینمایی شده بود، فکر کنم دهه 1960 اینها بود که اینا ساخته شده بود و بعدن ما وقتی می‌خواستیم فیلم مبارزه با تبعیض رو ببینیم، شاهزاده و گدا ظاهرش این بود که تقابل دو فرد از دو طبقه رو نشون میداد، اما در نهایت حرف شاهزاده و گدا این بود که گدا سر جای خودش، شاهزاده هم سر جای خودش، یعنی انتهای داستان این گونه تموم میشد و مسئله فقیر و غنی، این نظام‌های دو قطبی دیگه، نظام‌های دو قطبی که همیشه وجود داشته و وجود داره در مناسبات اجتماعی، موضوع شاهزاده و گدا به تبع دزد خوبی که در همه فرهنگ‌ها یک نمونه‌شو دارند، حالا شاخص‌ترینش میشه رابین هود در فرهنگ انگلیسی‌ها که در دوره جنگ‌های صلیبی که اروپایی‌ها و مسیحی‌ها علیه مسلمین می‌جنگیدن، ریچارد شیردل بزرگ انگلیسی‌ها آمده بود در فلسطین با مسلمین می‌جنگید، برادرش که حکومت را در اختیار داشت در انگلیس ظلم می‌کرد و کسی به نام رابین هود از این شاه ظالم انتقام می‌گرفت، می‌دزدید و می‌برد به فقرا کمک می‌کرد. این تیپ دوم بود، یعنی یه شاهزاده گدا داریم توی عمده داستان‌ها در اکثر فرهنگ‌ها که نظام طبقاتی رو مشخص می‌کنه، هر کی باید سر جای خودش باشه، شاهزاده نمیاد بشه گدا و گدا نمیتونه بشه شاهزاده. البته در ادبیات داستانی ما این اتفاق می‌افتاد. جهت‌گیری همیشه این بود که یک کسی از لایه‌های پایین جامعه بره به در واقع دختر شاه پریان برسه یا برعکس. دختری بود از لایه‌های پایین جامعه، سیندرلاوار، که شاهزاده‌ای با اسب سفید بالاخره میامد اون رو خواستگاری میکرد. این ذهنیت ذهنیتی است که هنوز هم در بعضی آثار هندی در سینمای بالیوود دیده میشه. اما تیپولوژی و الگویی که افراد طبقات پایین قاید و آرزوشون رسیدن به طبقات بالا از نظر رفاه اجتماعی است، جداها بیان بشن شاهزاده و شاهزاده ها برگردن به طبقات پایین جامعه و فقیر بشن، گدا بشن، این به صورت یک سازوکار کلاسیک در ادبیات داستانی، در شعر و به خصوص در سینما در دوره 100 سالی گذشته به خوبی بازنمایی شده. حالا رابین هود، دزد خوبی که به خوبی از اغنیا می‌دزدید و به فقرا کمک می‌کرد، قهرمان فقرا بود، در دهه 1960 با فیلم بانی و کلاید، دختر پسری که با دوستاشون از خونه فرار می‌کردن می‌اومدن و کار زندگیشون این بود که از اغنیا بدزدن و به طبقات فرودست جامعه این رو برسونن. خب این در سینمای ما هم بازنمایی شد 5-6 سال پیش، مثلا فیلم ندارها تقریبا همین تم بانی و کلایدی رو دنبال میکرد. یک اثر بسیار ممتاز بانی و کلایدی 7-8 سال پیش ساخته شد در سینمای هالیوود که یک شاهکار فلسفی در حوزه اقتصاد و سینمای اقتصاد محسوب میشد که متاسفانه خیلی خوب به این اثر پرداخته نشد. فیلم این تایم هست که یک جهان بدون پول رو ترسیم میکنه، که در اون جهان بدون پول مثل سن تکلیف پسرها و دخترها، انسان هم یک سن آغاز حیات دارن که 25 سالگیشونه. از 25 سالگیشون روی مچ دستشون یک عدد چند رقمی ثبت میشه و کنتور میندازه شمارش معکوس زندگیشون تمام بشه. اینا باید کار کنند و ما به ازای کارشون مزد بگیرند و مزدی که میگیرند پول نیست، به عمرشون اضافه میشه. و وقتی چیزی میخوان بخرن باید بخشی از این عمرشون که روی دستشون کنتور میندازه شماره میندازه حک شده این رو بپردازن. برمایه تفکر ساخت فیلم این تایم، برمایه تفکر کاملا مارکسیستیه، ولی بسیار زیبا جامعه بدون پول رو ترسیم کرده. گروهی هستن که عمر احتکار میکنند، یعنی عمرای دیگران رو میگیرن، وقتی دستاشون رو به هم متصل میکنن عمر یک کسی به عمر یک کسی دیگه منتقل میشه و همیشه جوان میمانند. خب اینا دو گروه هن. یه گروهشون که همچنان سیری ناپذیر عمر همه رو برای خودشون جمع میکنن، عمر خودشون طولانی و دراز مدت ادامه پیدا میکنه، و افرادی که نه دیگه خسته شدن از بس جوان موندن و حالا میخوان خودکشی کنند. اینجا بانی و کلاید پس چه چیزی رو میدوزدن؟ این پسر و دختری که همون دیرینگونه و آرکیوتایپ بانی و کلایدی رو در عدالت اجتماعی یا در واقع در مساوات اجتماعی دنبال میکنن، چه چیزی رو باید بدزدن ببرن به لایه های پایین جامعه بدن؟ عمری رو و اون ذخیره های عظیم عمر توی اون گاف صندوق ها رو مورد بررسی قرار میدن، مورد مطالعه قرار میدن، شناسایی میکنن، گاف صندوق ها رو بهش نفوذ میکنن، اونا رو میدزدن میبرن به طبقات پایین جامعه منتقل میکنن. البته همونطوری که اشاره کردم خب بنمایه این نگاه مارکسیستیه، اصالت رو میده به کار و ابزار کار. حالا در جامعه کپیتالیستی و لیبرالیستی همه تلاش ها برای پوله، پول و زندگی و پول و دیگر هیچ، همونطوری که در وال استریت، در یک و دو وال استریت به خوبی نشون داده شده، با فاصله 25 سال این دوتا فیلم ساخته شد. ساب تایتلش اینه که پول هرگز نمیخوابد. ما میگیم در سوره بقره در آیت الکرسی که لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا خواب نمیگیرش هیچ وقت. توی که دیالوگای خود اون فیلم هم اون قماربازه بورسبازه زنگ میزنه اونو بیدار میکنه، به اون یکی بورسبازه میگه چرا خوابیدی؟ پول که هیچ وقت نمیخوابه، پس تو هم نباید بخوابی، تو هم باید آماده باشی. خدای به نام پول مبناست. حالا وقتی که یک سینماگر چپ میاد این رو میزنه، میاد و پول رو میزنه، حالا یک جامعه بدون پول رو ترسیم میکنه. حالا اینجا کاره که انباشت میشه، یه بار پول انباشت میشه، ذخیره میشه، یه بار یک کسی حاصل کار دیگران رو انباشت میکنه. و در هر صورت آنچه که در هر دوتا نگاه زیر سوال میره مساوات و به تعبیر ما عدالت اجتماعی است. پس نمونه های کلاسیک شاهزاده و گداست، طبقات اجتماعی. نمونه های کلاسیک دیگه که میگه تو شاهزاده و گدا هر کی سر جای خودش باشه، شاهزاده سر جای خودش، گدا هم سر جای خودش. در نمونه های دوم تلاشی است که دختران یا پسران از طبقات فرودست سعی میکنن بیان به بالا برسن و به طبقات فرادست و به رده های بالای جامعه. تبعیض رو اینگونه میزداید. نمونه های دیگه اینه که قهرمانانی میان از طبقات فرادست میدزدند، به عنوان دزد خوب میرسونند به طبقات فرودست. ما هم در فرهنگمون داریم سمک عیار، در فرهنگ ما همون هم کمچین کار کردی برای خودش قائل بوده. این نمونه های کلاسیکه. از این نمونه های کلاسیک میگذره، دهه 1960 وقتی بانی و کلاید و نمونه های این چنینی برجسته میشن، در دهه 1970 در ادامه موج انقلاب هایی که تو کشورهای غربگرا که دولت های غربگرا داشتن، انقلاب های کمونیستی صورت میگیره و جنبش های چپ شکل میگیره، در کشورهای خود غربی موجی از جنبش های چپ به وجود میاد که اینا ثروتمندا رو میگیرن اعدام میکنن. شما این تصویری که از داعش میبینید یا از القاعده که یک سری لباس مشکی میپوشیدن، سر صورتشون بسته است، پشتشون هم یه پرچم مشکی لا اله الا الله زده، یک آمریکایی، اروپایی یا هر کسی دیگر رو میشونن اون جلو، بالا سرش رجز میخونن و بعدم سرشون میبرند، این ایمیج و تصویر مربوط به جریانات چپ در اروپا در اتحادی در حوزه تفکر چپ در 1970. یعنی در ایتالیا میشد بریگادهای سرخ، یعنی همین ارتش سرخ ایتالیا، در فرانسه و به خصوص در آلمان که یک جنبشی رو یک زن و شوهری شروع کردن به نام بادر ماینهوف. آندریک بادر و آندریاس بادر و اولریک ماینهوف زن و شوهری بودن که کمونیست بودن. اینا ثروتمندای آلمانی رو می‌دزدیدن و اینا رو می‌کشتن، پولاشون رو می‌گرفتن برای فقرا. محیط رو برای کپیتالیست‌ها و سرمایه‌دارها ناامن کرده بودند. این اتفاق در ایتالیا به شکل خشنی می‌افتاد. یک سازمان تروریستی بود به نام ارتش سرخ ایتالیا، بریگادهای سرخ. اینا همین تصویری که شما امروز می‌بینید داعش و القاعده ایجاد می‌کنن، اونها این رو ابداع کردن. یعنی لباساشون می‌پوشیدن، پرچماشون قرمز بود و فرد رو می‌دزدیدن. و دهه 1970 این جنبش های کمونیستی که در کشورهای سرمایه داری رخ داده بود، در آلمان، در فرانسه، به ویژه در ایتالیا، زمینه یک سینمایی شد که در این سینما طبقات اجتماعی سرمایه دار بد جلوه داده می شدن و طبقات اجتماعی پایین با مشرب کمونیستی حق داشتن علیه اینا اقدام کنن. سال 59 فکر میکنم 58-59 بود، من این 3-4 تا کار فرانکو نرو رو اون موقع توی سینماهای ایران دیدم. فرانکو نرو یک هنرپیشه خیلی معروف اون موقعه، یعنی حدود 40 سال پیش در ایتالیا بود. یه فیلم معروفی داشت، اعترافات یک کمیسر پلیس. عدالت اجتماعی اینجا چه کسی رو هدف میگرفت در این سینما؟ میگفت قاضی فاسده. ببینید اینجا قانون فاسد نیست، قاضی فاسده. رئیس پلیس شهر روم بعد از اینکه با مافیا درگیر میشد و میخواست با مافیا مبارزه کنه، بعد میدید که اونی که داره از این قضایا خوب دفاع میکنه دادستان کل ایتالیاست. یعنی دستگاه قضایی ایتالیا رأسش فاسده، تا قضات فاسدن تو نمیشه هیچ کاری کرد. لذا یک سری فیلم ساخته شد در ایتالیا که به شکل نفسگیری در آخر دهه 1970 و دهه 1980 که میشد همزمان با انقلاب ما، این موضوع رو به خوبی نشون میداد. حالا شاخصش همون فیلم اعترافات کمیسر پلیسه که بعد از اینکه اون رئیس پلیس میزنه اینا رو میکشه بعد میره زندان، فرانکو نرو بازپرس پرونده است، میره تو زندان بهش میگه چی شد اینجوریه، میگه خب یادتون اون روز اون مطلب گفته شد در مورد که اونا اینجوریان و قراره بگیشون خبر داده شد، میگه آره، میگه تو اون جلسه غیر از رئیس به اصطلاح دادستان کشور که کسی نبود، میگه نه، میگه خب خود اونه که در واقع جریان رو مدیریت میکنه. عدالت اجتماعی در مواجهه با طبقات اجتماعی کدوم جزءش؟ با مقامات قضایی، یعنی با قاضی فاسد، که یه وجهش در آمریکا میشه کاری که فورد کاپولا ساخت به اصطلاح دهه 1980، حالا وکیلای فاسد در اون فیلم بارانساز، رنگ میکر، اونجا در بارانساز این وکیلای شرکت‌های بیمه هستن که فاسدند. یعنی عدالت اجتماعی زمانی محقق میشه که شما صنفای فاسد رو به چالش بکشید. حالا خب تو ایران که کسی جرأت نمی‌کنه، یعنی فیلم در مورد معلم‌ها نمیشه بسازی، در مورد قضات نمیشه بسازی، در مورد مثلا نیروی وزارت اطلاعات نمیتونید بسازید، در مورد هیچ کدوم از این، در مورد هر کس مثلا اگه پزشکا بسازید وزارت بهداشت بلند میشه فریاد جیغ داد، مثلا جلو سریالو میگیره، نمیدونم. حالا اون که هیچی، مثلا اگر شما سر زده بلند شید تو اخبار 23 بلند شید برید یه بیمارستانی نکاتی رو منتشر کنید، شرط مثلا وزیر بعدن این میشه که آقا من اگه بخوام دوباره بیام بشم وزیر، حق نداره که جمهوری اسلامی چنین برخوردی کنه. و بعد هم که تلویزیون وقتی اون 3-4 دقیقه بحث سرزادش رو حذف میکنه، تازه وزیر بعدن با همون تلویزیون مصاحبه میکنه، میگه که به شرطی که از در انداختیدشون بیرون از پنجره نیان، یعنی یه برنامه دیگه یه جای دیگه براشون درست نکنید همین کارو بکنن. یعنی در کارنامه بعضی از وزرا مواجهه با بعضی از سریالا، مواجهه با بعضی از بحثای جدی رپورتاج آگهی و مطالبی که شما باید گزارش کنید ببرید به مردم اطلاع بدید از وضع بیمارستان ها، این اصلا جای ظهور و بروز نداره. یعنی مواجهه جدی صنفای مختلف در رأس قدرت هر کدومشون با شفافیت، خب این عدالت اجتماعی نمیشه وقتی شما نمیتونید در مورد فساد جامعه پزشکی بسازی، در مورد مثلا مشکلات جامعه پرستاری بسازی، در مورد جامعه قضات، در مورد جامعه وکلا، در مورد نظامی ها، در مورد پلیس، در مورد معلمان، در مورد فساد استاد دانشگاه ها، در مورد خرید و فروش پایان نامه، در مورد مشکلات مدیران دولتی، در مورد دیپلمات های فاسد، در مورد هر کدوم بانکدارها، خب بالاخره شما در سالهای اخیر حداقل تو 10 سال گذشته ده ها و صدها پرونده در مورد شبکه بانکی کشور بوده. شما روزانه در تمام شبکه‌های رادیویی و شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی و آگهی‌های بازرگانی و بیلبوردها رو در دیوار شهر و روی روزنامه‌ها بمباران میشید از اینکه بانک خوب است. خب یه موقعی بود یه آگهی بازرگانی پخش میشد، هر جا سخن از اعتماد است نام بانک فلانی که فرار کرد رفت کانادا می‌درخشد. من به همین لحن این شوخی رو یه بار توی دانشگاه گیلان پرسید، سوال بود به دانشجو، پرسید آقا چی شد مثلا آقای خاوری، گفتم هیچی دیگه، هر جا سخن از اعتماد است نام بانک فلانی، خب شما بمباران شده بودید که آقا هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد. ما اینو گفتیم، بانک ملی از تشکلای دانشجوی اون دانشگاه شکایت کرد، به خبرگزاریایی که اینو تیتر زده بودن رفته بودن اعتراض زده بود، فشار آورده بود که چرا این کارو می‌کنید. یعنی شما ببینید یه سیستم فاسد بانکی داریم و مدیرانی که بخش عمده‌ای و قابل توجهشون شریفن، ولی یه درصد خاص فاسدی هم داره مثل رئیس بانکایی که فاسدن. شما یک فیلم سینمایی که هیچ، یک سخنرانی نمیتونید در مورد این کنید، فوری فشار میارن از جاهای مختلف، روابط عمومی‌هاشون، مشاوران حقوقیشون. خب دهه 1970 دهه‌ای است که در آمریکا و اروپا این اتفاق افتاد، یعنی وقتی مردم دیدن حکومت نمیتونه اصلاح کنه، فساد جدی است، 30 سال از جنگ جهانی دوم میگذره، حالا دیگه اوضاع از شرایط جنگی خارج شده، استیبل شده، متعادل شده، الان زمانیه که باید برخورد کرد. حالا یه الگوهایی هم بود، الگوهای چپ و الگوهای اینور، الگوهای ناسیونالیستی و الگوهای فاشیستی، و خلاصه یه گروه فاشیست بودن، یه گروه ناسیونالیست بودن، یه گروه کمونیست بودن، بلند میشدن ثروتمندا و برخوردارها و متمکنا رو گروگان میگرفتن، ناامن میکردن زندگی رو برای اونا. سینما اومد این رو به خوبی
در اروپا بازتاب داد.
به شکل نفسگیری در دهه 1970 فیلمایی که آلن دلون در فرانسه بازی می‌کرد، فیلمایی بود که یه جوانی بود راه می‌افتاد، دفعه می‌ده تو جامعه با فساد وکلا و فساد قضات و فساد سیاستمدارا و فساد خبرنگارا و اعصاب رسانه‌ای و فساد با یک گروه، یعنی اصلا جامعه لایه لایش فساد، و آخرش هم کشته می‌شد. آخرش هم اکثر شخصیت‌ها کشته می‌شدن. ولی همین موجب شد که در انقلاب 1968 فرانسه، چون یه جنبش دانشجویی در 1968 در فرانسه یه شورش عظیمی رو، آشوب اختشاش عظیمی رو ساماندهی کرد که به نتیجه نرسید، ولی تکون داد جامعه فرانسه رو، همین لایه‌های فاسدش رو به خوبی برملا کرد. در واکنش به ماجرای 1968 در فرانسه و در آمریکا، موجی از ساخت این دست فیلم‌ها شروع شد و تکون داد، یعنی دستگاه قضایی رو تکون داد، اون کشورها پلیس رو تکون داد، وکلا رو تکون داد، مدیران جامعه رو تکون داد. در آمریکا شکل دیگه ای داشت، مثلا کلینت ایستوود فیلمایی رو بازی می‌کرد که پلیس‌های سرخود یا قاضی‌های سرخودی که می‌خواستن خودشون قانون رو اجرا کنن رو می‌کشت. یعنی تحقق عدالت این بود که قانون خوبه، مجری قانون نباید سرخود عمل کنه، این حرکت خودسری. پس یک موج اجتماعی واقعی در دهه 1960، اواخر 1960 و 1970 به وجود اومد. این خشونت‌های واقعی بازتاب جدی در حدود 10-15 سال در سینمای اروپا و آمریکا داشت، از 1972-73 1970-72 تا 1982-83 تقریباً یه دوره 10 ساله تعداد زیادی اثر تو این زمینه ساخته شد. کارهایی که اشاره کردم، آلن دلون بازی می‌کرد در فرانسه، کارهایی که فرانکو نیرو بازی می‌کرد در ایتالیا، آثاری که نسلی از سینماگرها مثل کلینت ایستوود و به خصوص آلپاچینو اصلا با این نوع سینما در آمریکا شناخته شد، اومد جلو. شاخص نمایش به اصطلاح شبکه سازی در فساد اجتماعی، یعنی سندیکای جرم، با فیلم معروف سگانه پدرخوانده معروفی که شما میشناسید در آمریکا ساخته شد، با این بروز پیدا کرد و نشون داد که حکومت همش، یعنی تو کاخ سفید نیست، یه حکومت‌های جزء و محلی هست که اینها فاسدن، اینا پدرخوانده دارن، اینا روابط قدرت دارن، اینا افراد مسلح دارن، اینا داخل خودشون تسویه حساب میکنن، همدیگر رو میکشند. نمایش مافیاها که بهش میگیم سندیکای جرم، یعنی کوزا نوسترا. کوزا نوسترا اصطلاحیه که ایتالیاییه ولی جا افتاده مافیا. حالا مافیا اصلش میشه کوزا نوسترا. حالا کوزا نوسترا در ژاپن میشه یاکوزا، که اون اصلا گروه گنگستری خود کشور ژاپنه، میاد در ایتالیا میشه کوزا نوسترا، توی آمریکا مثلا تو قالب مافیا، توی هر کشوری. مافیاها چطور شکل میگیرن؟ ببینید سینمای ما هنوز نتونسته مافیاهای جامعه ما رو به خوبی معرفی کنه. ما در جامعهمون اگر قرار باشه یه مافیا نشون بدیم، خب مافیا بالاخره باید حداقل 30 تا 40 تا حوزه رو در بر بگیره، یعنی مواد مخدر تو کارش باشه، روابط تو ثبت املاک و ثبت اسناد داشته باشه، با مدیران حکومتی دستش توی کاسه باشه، با پلیس و دستگاه قضایی ارتباطات داشته باشه، بعد یه شبکه باشه دیگه، یک سندیکاست، قالپاق دزد و کیفقاب که نیست. امروز اجازه نمیدن که سینماگری در ایران بتونه به مافیاهای شکل گرفته، چون هر مافیا در درون هر جامعه ای مثل یک تومور میمونه، یعنی تومور مغزی یا یک قده سرطانی در یک جزئی از یک بدن. اون پاتولوژیست توی آزمایشگاه تشخیص طبی و غیره تشخیص میده این تومور و این قده سرطانی رو، و پزشک جراح بدن اینو جراحی میکنه درش میاره. اما جامعه ای که مافیا و شبکه های مافیا درش شکل میگیره و اصحاب رسانه و هنرمندا نمیتونن بهش بپردازند، این خودش یک بیماریه، یک اشکاله. دهه 1970 و دهه 1980 در سینمای ایتالیا، سینمای فرانسه به ویژه، و بعدم خود سینمای هالیوود در آمریکا این به خوبی نشون داده شد. البته خب همین ساختار سینمای بالیوود هند در شاخص‌ترین فیلمی که برای این کار ساخت، یعنی فیلم قانون، آمد نشون داد که پلیس اونجا مطلقاً سالمه و پلیس همه جور هزینه میده، حتی فرزندش هم کشته میشه تا بتونه این مبارزه رو صورت بده. این تم رو از آثار ایتالیایی گرفته بود که همون گروهایی که گروگان میگرفتن ثروتمندا و سرمایه‌دارا رو، کسی مثل مثلا رئیس پلیس، پسر رئیس پلیس رو هم گروگان میگرفتن تا بتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. این رو بالیوود هند میومد خیلی برجسته تر به خوبی نشون میداد و کار دنبال میرفت میشد. پس از بانی و کلاید در سینمای عدالت اجتماعی یک دوره طولانی داریم تا اواسط دهه 1980 و این دوره 20 ساله تحولات سینمای عدالت خواه اجتماعی تحولاتی است که مبتنی بر واقعیت های صحنه اجتماعی اروپا و آمریکاست. امروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه ما تبعیض‌ها، فسادهای درون تمام صنوف، یعنی ما فسادهایی که در همه صنف‌های اجتماعیمون داریم و فسادهایی که در همه طبقات داریم و فسادهایی در همه گونه‌ها داریم، نمیتونیم و جرأت نمی‌کنیم اجازه بدیم که یک سینماگری که مرض نداره، یعنی قل و قش نداره، حالا یک کسی واقعا مرض داره، مرض درونی خودش میخواد بریزه بیرون، من با اون کاری ندارم، اونم جزء همون فاسدای صنف سینماگراست، صنف هنرمنداست. اما این هنرمندی که خودش درد جامعه رو داره، میخواد از لایه‌های پایین جامعه این مشکلات رو بررسی کنه، ما نمیتونیم اجازه رو بدیم. متاسفانه این جرأت وجود نداره در ما، نمیتونیم این امکان رو ایجاد کنیم که بیان این مافیاها رو به شکل اوریانی به چالش بکشن. بالاخره فسادی که الان در شبکه اجتماعی درون ساختار حکومت وجود داره هنوز به یک فساد سیستماتیک تبدیل نشده. تبعیض و ظلمی که وجود داره هنوز به یک فساد سیستماتیک تبدیل نشده. اما یه واقعیتی رو باید بپذیریم، در حد قده‌های سرطانی داره در بخش‌های مختلف حکومت و جامعه شکل می‌گیره. اعتماد مردم به دستگاه‌های مختلف اعتماد تراز و خوبی نیست. اعتماد مردم به دستگاه قضایی، اعتماد مردم به مجلس و نمایندگان مجلس، اعتماد مردم به تک تک وزارتخونه ها، اعتماد مردم به سازمان های اجرایی بیرون از دولت مثل صدا و سیما، مثل نیروهای مسلح و غیره، حتی به نهاد روحانیت، این اعتماد مخدوش شده. کسی که میتونه این اعتماد رو برگردونه دو گروه هم، یکی خود اون تیره ها و گروه ها در قالب کن و دعات الناس و غیر السنتکم، این گونه باشید که دعوت کنید به راه خدا به غیر زبانتون، هر کی هم بخواد خودش رو اصلاح کنه تو عمل مجموعه خودش نشون بده. دوم عامل مهمی که میتونه این رو خوب نشون بده و اعتماد رو برگردونه، خب طبیعتاً هنر معجزه آسای سینماست که این پروسه هنوز در جامعه ما شروع نشده. هدفی هم که دوستان از برگزاری این برنامه در طول 10 روز گذشته داشتن این بود که سینمای اجتماعی ما به سینمای عدالت اجتماعی نزدیک بشه. شما ببینید کارگردان شاخص کشور مجبور میشه در اختتامیه جشنواره فجر مظاهر فساد ساخت یافته درون تنها دستگاه عریض و طویل رسانه کشور رو برجسته کنه دیگه، و محل زد و خورد در حوزه‌های مختلف بشه. فساد ساخت یافته جدی در درون ساختار نظام رسانه یک کشور و جوانبی که داره بالاخره صدای خود اهل فن رو در میاره. این بسیار مسئله مهمی است. سینمای عدالت اجتماعی ما اگر سالهای منتهی به انقلاب میاد نسبت خان و فئودال رو هدف میگیره در فیلم سفر سنگ، تبعیض اجتماعی در اینه که یه طبقه حاکمی است به نام فئودال، طبقه محرومی است که سنگ رو می‌سازه میاد می‌زنه بنای اونو ویران می‌کنه. خب این نوید انقلاب بود دیگه، یعنی سینما همون سینمای قبل از انقلاب به استقبال انقلاب رفت، خیلی هم خوب و حرفه‌ای به استقبال انقلاب رفت. بعد از انقلاب این باز تولید شد، حداقل در طول نزدیک 20 سال سینمای عدالت ما سینمای طبقات محروم روستایی علیه فئودال‌ها و خان‌ها بود. این حتی توی دهه سوم عمر انقلاب سریال‌های خیلی مطرح تلویزیونی براش بود، سریالی که مثلا یک خانی رو در شمال نشون میداد، حالا رابطه مثلثی این که خب یه زنی داشت بچه دار نمی‌شد، رفت یک خانم جوانی رو گرفت که بچه داشته باشه، و اون ظلمی که اطرافیان اون خان و دیگران روا می‌داشتن. این نظام اجتماعی این چنینی خب طبیعتاً در یک دوره طولانی زمینه ظهور و بروز پیدا کرد در سینمای ما. اما ما وارد نقد سینمای اجتماعی و سینمای ما وارد نقد مناسبات اجتماعی از حیث مطالبه عدالت در این دوره نشده و یک نقص کلیدی است. به نظر میرسه اگر مجموعه تلاش هایی که امروز در مجموعه جریانات منتقدین، جریانات افراد فکری و به خصوص هنرمندان دلسوز در این حوزه صورت میگیره، اگر چنین واکنشی به رده های تبعیض در درون نظام در درون سینما و تلویزیون نهادینه نشود، ما این رو باید با آشوب های کلان اجتماعی، با فروپاشی مناسبات اقتصادی اجتماعی در درون نظام و سیاسی و امنیتی شدن پدیده ها پاسخ بدیم. یعنی اگر نتواند نظام اجتماعی ما به چنین مسئله ای از طریق هنر و از طریق گفتگو و دیالوگ پاسخ بده، موضوع به مرحله حادی میرسه. از این جهت خب طبیعی است که هشداری باشه به دستگاه قضایی کشور، هشداری باشه به دستگاه پلیس کشور، هشداری باشه به سازمان اطلاعاتی و امنیتی کشور، هشداری باشه به رؤسای ستا قوه که روز 19 بهمن امسال مهمترین فصلی که در بیانات رهبر انقلاب بود مسئله مبارزه جدی با فساد بود و نهیب ایشون به این در مورد این نکته که امکان نداره اینایی که مظهر فساد هستن در درون سیستم کوتا بیان. این دمکلفتایی که امکان این رو دارن که قانون رو دور بزنن طبیعتاً ایستادگی میکنن. سینمای عدالت تو این زمینه طبیعتاً جایگاه ویژه‌ای داره. من انتهای عرایزم یک نکته خیلی مهمی رو باید بهش اشاره کنم که در این چند روز بارها بهش پرداختم در محافل دانشگاهی. اون هم این نکته هست که 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشت و وضعیت امروز جمهوری اسلامی که یک سردرگمی درش هست، علارغم اینکه یک امید ویژه‌ای داره و مردم حداقل نسبت به رأس نظام این اعتماد رو دارن که سلامت وجود داره، اما به لایه‌های قوا که میرسن دیگه در سطح رؤسای قوا و به پایین اعتمادها به شدت مخدوشه. مقایسه آنچه امروز در جمهوری اسلامی وجود داره در 40 سالگی عمر جمهوری اسلامی که میدونید در دوره هیچ پیامبری اونایش که امکان حکومت پیدا کردن هیچ وقت 40 سال دوام نیاورد، یا در مورد ائمه هیچ کدوم از امامان ما امکان 40 سال حکومت دینی در دورهشون شکل نگرفت، استثنا امام علی علیه السلام یه 4 سال، اونم 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شده و بعدم تو مسجد کوفه با مظلومیت شهید شدن. این استثنای 40 سال تقریبا بی‌نظیره در تاریخ. خب اگر قرار ما اینجوری پیش بینی کنیم که این 40 سال نصفش اضافه بشه، یعنی 20 سال دیگه بهش اضافه بشه برسه به سال 60، در سال 60 چه اتفاقی در صدر اسلام افتاد؟ 60 سال از عمر اسلام میگذشت که میدونید 60 سال از عمر اسلام میگذشت که مسلمین امام حسین رو شهید کردند. این شهادت امام حسین نشون داد که لایه‌های زیرین جامعه تا رأس جامعه که میشد حکومت اموی و یزید، فساد چگونه درش نهادینه شده بود، فساد سیستماتیک و روشمند. وقتی که امام حسین شهید میشه در سال 60 هجری شمسی و 61 هجری قمری، امام سجاد علیه السلام پسر بزرگوارشون یک روایتی دارن در مورد ساختار اون دوران که شبیه وضعیتی است که امروز ما باید هشدار بدیم نسبت به 1-2 دهه آینده جمهوری اسلامی. ایشون میگه که مردم در زمان ما 6 تا طبقه اند. کاملا سینماییه، کاملا بصریه، کاملا تصویریه. توی روش ادبیات فابل از حیوانا استفاده میکنه حضرت برای نمادسازی. الناس فی زماننا 6 طبقات. مردم در زمان ما 6 تا طبقه اند. شیرها، گرگها، روباها، سگها، خوکها و برها. در یک دوره طولانی از صدر اسلام، از روزی که هجرت آغاز شد، 60 سال از هجرت پیامبر از مکه به مدینه میگذره، بعد 60 سال امام حسین رو سر میبرن، قبلش امام حسن رو شهید میکنن، قبلش امام علی رو شهید میکنن، قبلش حضرت زهرا رو به شهادت میرسونن. ببینید چه اتفاقی افتاده که کار به اینجا منتج شده. روندی که سینماگر ما میتونه ببینه، روندی که جامعه ما میتونه پیش بینی کنه اینه. روندی که مسئولین ما عمدتاً خیلیاشون خواب هستن و متوجه نیستن وقتی اجازه نمیدن با دستگاهشون برخورد بشه، وزیر پرشه سوار میشه با افتخار، بعد به تلویزیون فشار میاره که مثلا اون برنامه رو که بلند میشد و میرفتی ته اخبار 23 ضبط میکردی در مورد مشکلات بیمارستان ها، اونو دیگه حق ندارید پخش کنید، والله مثلا من دیگه نمیام وزیر بشم، و بعدم میسته میگه خوب کاری شد پس از در انداختیدشون بیرون، از پنجره بر نگردن. این فسادها فسادهایی نیست که ما بتونیم به سادگی ازش بگذریم. اگر ما در سال 40 انقلاب در سطح مدیران کلان مشکلاتی داریم و این مشکلات امکان تصویری شدن، نهیب زدن، انتقاد کردن در موردش وجود نداشته باشه، هر کس این حرفا رو بزنه پاش باید بکشه به دادگاه، این فسادها میمونه. سال 60 انقلاب طبیعتاً باید سر امام جامعه رو برید دیگه، اینجوری شد دیگه زمان امام حسین. خیلی برای ما عبرت انگیز مزرعه حیوانات جورج اورول. خب جورج اورول خودش اول گرایش چپ مارکسیستی داشت، بعد که اومد مزرعه حیوانات رو نوشت، از اسپانیا برگشت به انگلیس و اون رو نوشت، در دهه 1950 سازمان CIA اومد این رو مجوزش رو گرفت از این خریدش و یک انیمیشن بسیار قوی در موردش ساخت. دهه 1950 نشون داد آینده شوروی چه میشود، انقلاب شوروی. اینا اومدن همه توانشون رو گذاشتن، اون مزرعه دار رو بیرون کردن، خودشون انقلاب کردن، یک قوانینی نوشتن. بعدن به جای اون کسی که زور میگفت یعنی اون مزرعه دار، یک گروهی از همینا رفتن توی خونه همون مزرعه داره تحمیل کردن شرایطشون رو. ببینید در جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده. در جمهوری اسلامی بخشی از سران انقلاب، بخشی از یاران و دوروبری های امام رفتن توی خونه شاه و رفتن توی خونه فرح و رفتن توی استخر فرح و خدا اونجا عزرائیل رو گذاشت قبض روحشون کرد. آنچه که شما در ماجرای مزرعه حیوانات میبینید بخشش در جمهوری اسلامی باز تولید شد. حالا بعضی مشکل دارن با طرح این موضوع، اما یک واقعیتی است. عدالت اجتماعی در این که ما شعارهای عدالت خواهانه دادیم 40 سال پیش، جریان بورژوا و حاکم رو در روستاها فئودال، در شهرها بورژوا، این طیف و طبقه رو کنار زدیم، 60,000 تا شهید براش دادیم، جنگ تحمیل کردن، 220,000 تا شهید دادیم، امنیت فعلی رو میخواستن مخدوش کنن، توی سوریه 2200 تا شهید دادیم. وقتی با این سیستم ما میخوایم مبارزه صورت بدیم، میبینیم بعضیا در درون نظام همون ساختار و مناسبات قدرت دوره پهلوی رو در زندگی شخصیشون دارن باز تولید میکنن. حالا هواداران اون تفکر اگه ببینن یه فیلمی در مورد سوریه و مدافعان حرم ساخته میشه، میان توی تلویزیون این رو مسخره میکنن. یعنی اینقدر وقاحت داره طبقه بورژوا، اینقدر وقاحت داره طبقه پرش سوار سگ به بغل کاخ نشین شمال تهران که در مناسبات سیاسی گام به گام فکر میکنه داره مثلا سنگرهای انقلاب پس میگیره پیش میره. امام سجاد علیه السلام این رو به خوبی ترسیم کرده. میگه چی شد که امام حسین به شهادت رسید؟ 6 طبقه شدن مردم. چقدر یک سینماگر میتونه این رو به زیبایی ترسیم کنه؟ شیرها سیاسیون که همش در غلبه هستند در قدرت. گرگها فرموده تجار شما هستند. وقتی میخرند میزنن تو سر کالا مذمت میکنن، وقتی میفروشند مدح میکنن. شما نگاه کنید آگهی بازرگانی یا تلویزیون رو، تلویزیونی که 75% آگهی بازرگانیش دروغه، در حکومت اسلامی به دروغ و دغل و با ضرب و رنگ و لعاب این ساز و کارهای به اصطلاح هنری کالا رو به مردم حق نمیکنه، مهمترین کالایی که به مردم حق نمیکنه، فساد سازمان یافته درون نظام بانکیه که هر روز تبلیغ میکنه در مورد مثلا بانک و پول و بودجهش رو از راه بانک در میاره. شما میخواید از جایی که مبانی پولیش، مبانی مالیش مشکل داره، انتظار دارید حرف حق تو اون رسانه زده بشه؟ وقتی 7 مرجع تقلید اسلام شناس سال گذشته، سال 1395، 61 بار گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است، یکی از این مراجع اون حرفش در مورد سیستم ربوی توی تلویزیون انعکاس پیدا نکرد، اما همون بانک ربوی رو صبح تا شب تمام شبکه‌های رادیویی تو آگهی بازرگانیشون، تمام شبکه‌های تلویزیونی تو آگهی بازرگانیشون توی سفره مردم می‌ذارن. همه جای حکومت، دستگاه‌ها، سازمان‌ها ناکارآمدن، مشکل دارن غیر از بانک‌ها. تصویری که، ایمیجی که آگهی بازرگانی سازها به اسم هنرمند دارن در تلویزیون از بانک ارائه می‌کنن تو چشم مردم، یه تصویر به شدت دروغه. در گناه ربای بانک‌ها این هنرمندا صحیحن، مسئولین رسانه صحیحن. رسانه‌ای که پولش رو داره از ربا به دست میاره و از تبلیغ ربا، شما انتظار دارید که یه چنین سیستمی داخلش مثلا فرض کنید بلندشن بگن آقا فیلمی که برای شهدای سوریه ساختید، مثلا برای مقاومت اسلامی ساختید، برای وجه‌های دیگه ساختید، این کار توش درست در بیاد؟ این یک مسئله کلیدی است. یعنی فساد ساخت یافته ای که مثلا در صدا و سیمای ما وجود داره، در قوه قضاییه ما وجود داره، در سازمان‌های اطلاعاتی ما وجود داره، در پلیس ما وجود داره، در پزشکان ما وجود داره، در روحانیت ما وجود داره، در نظامی‌های ما وجود داره، در دانشگاه‌های ما وجود داره که علم رو به لجن کشیدن کف خیابونای جلوی دانشگاه تهران، تو اون کتاب فروش راه میری کف زمین شماره تلفن میدن برای پایان نامه فوق لیسانس دکترا پست دکترا. این ساختاره وقتی شما نمیتونی به چالشش بکشی و تلویزیون جمهوری اسلامی گردن مینهد به حرف زور وزیری که گفته این کارو نکن، خب اینجا سینماگر چجوری باید بیاد اینجا برخورد کنه؟ اگر هم ساخت باید بره توی جشنواره بیست بالا و با همه در بیفته و بعدم از سوی همون بورژواها مورد هجوم قرار بگیره. البته اون بورژوای حواسش نیست که بعدن بعد از لایه‌های هنری بعد با ماها روبروست. ما پیرو به امام سجادی هستیم که میگه در دوره 60 ساله عمر اسلام جامعه 6 تا طبقه شده: شیرها، گرگها. ببینید چه انیمیشنی در میاد. روباها. امام سجاد میگه روباها کیان تو اون جامعه عصر اموی؟ میگه اینا یعنی که از دین میخورن، یا اکلون بعدیانه. مدها، آریای قرآن، به اصطلاح تریبوندارای مذهبی دینی، علمای دین، اونا چه کار میکنن؟ میفرماد اینا آنچه را برای مردم توصیف میکنن از دین توی قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن و باور ندارن. روبا، شیر، گرد، روبا، سگها. فرمود از دست زبانشون مردم بهشون احترام میذارن. این چهار تا گروه میدارن دیگه. امروز چیچینیوز، چیچینیوز، چیچینیوز را میفته آبروی هنرمندا، ورزشکارا، سیاستمدارا، مسئولین، همه رو راست و دروغ و قاطی میکنه. مسائل زندگی شخصی این افراد رو دیدید دیگه چه خبره توی فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی. فرمود این چهار تا گروه اقلیت میدارن: شیرها، روباها، گرگها و سگها. اما دو گروه هم که دریده میشن: خوکها که اکثریت جامعه در دوره امویان بودن، در دوره یزید. فرمود اینا طبقه‌ای هستن تو جامعه که مخنثن، نه معلومه با حقن نه معلومه با باطلن. حقی باشه باطلی باشه اصلا براشون فرق نمیکنه، هوای نفسشون رو دنبال میکنن. اینجا حضرت میفرماد که این گروه، گروهی که حق و باطل براشون اصلا مهم نیست، مخنثن، اینها به هر زشتی که دعوت میشوند اجابت میکنن. یعنی هر عمل زشتی، هر کار بدی، هر مناسبات اجتماعی غلطی باشه دعوت میکنن، به سمتش میرن. طبقه خوک ها عجیبه، توی مزرعه حیوانات جورج اورول هم اون گروهی که سیستم رو دست میگیرن در نهایت خوک ها هستن. تمایز داره با نگاه امام سجاد، نگاه جورج اورول. طبقه ششم فرموده که بره ها هستند. این بره ها مؤمنینند، اقلیتند، پشمشون رو اونا میچینند، گوشتشون رو اونا میخورن و استخونشون رو اونا میشکنند. امام سجاد علیه السلام 60 سال از عمر اسلام گذشته، امام حسین شهید شده، میپرسن آقا چی شد؟ اسلام چرا کارش به اینجا کشید؟ میفرما در مناسبات اجتماعی مردم ما 6 طبقن: شیرها، گرگها، روباها، سگها، خوکها و برها. ما دردمون اون برها، به اصطلاح اون خوکهاست. جامعه وقتی اکثریتش خوک و محیط اجتماعی محیط خوک پروری بود در دوره امویان، طبیعی است که اقلیتی به نام شیرها، سگها، گرگها و روباها امام حسین رو ذبح کنند. خب شمر هم که میدونید آدم عجیب غریبی که نبود. شمر سرباز امام علی بود، جانباز بود در جنگ صفین، شد سردار امام حسن و در نهایت شد قاتل امام حسین. اینه که من این رو اینجوری جنبندی میکنم، وقت گذشت اسرائیل میکنم. این چارپایان یعنی خوک‌ها کیان در نگاه امام سجاد؟ توی قرآن در سوره فرقان خدا به پیامبر ما نهیب میزنه: پیامبر، اینایی که دیدی هوای نفسشون رو میپرستن، تو که به اینا وکیل نیستی، تو حساب کردی اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه بابا، کل انعام بل هم اضل سبیلا. پیامبر، اینا مثل چارپایان، مثل خوک‌ها میمونن، بلکه گمراه‌تر از خوک‌ها. جامعه‌ای که چنین افرادی توش تولید بشود یعنی جامعه کل انعام. پیامبر، رؤیت کردی من اتخذ الهه هوا، رؤیت کردی اینایی رو که هوای نفس خودشون رو میگیرن اله خودشون؟ چون ما دو تا قطب بیشتر در درونمون نداریم، یا الله پرستیم یا الهی به نام هوای نفسمون، یا میگیم دلم میخواد یا میگیم خدا میخواد. تمام دعوای انبیا و ائمه اینه، تمام مشکلات عدالت اجتماعی از اینجا برمیاد که من میگم دلم میخواد، شما بگی دلم میخواد، اون یکم بگه دلم میخواد، این دلم بخواد ها تقابل اجتماعی به وجود میاره. و اما اگه همه ما گفتیم خدا میخواد، پدر بزرگ مادر بزرگاتون رو نگاه کنید، ازشون بپرسید، هنوزم روی کلامش روی زبانشون هست رضای خدا، به خاطر رضای خدا، خدا خوشش نمیاد، خدا راضی باشه. این امروز تو ادبیات ماها نیست دیگه، به خاطر رضای خدا، خدا خوشش بیاد، ببین خدا ناراحت میشه، کاری نکن خدا بغض کنه. این ادبیات امروز زبان ماها و نسل شما نیست. اما واقعیت اینه که خدا میخواد یا ما میخوایم. اگه ما خواستیم، خدا به پیامبر گفته، پیامبر کسی که میگه خودم میخوام، من اتخذ الهه هوا، تو به اینها وکیل نیستی پیامبر، تو حساب کردی هی که بهشون بگی یسمعون یعنی میشنون، او یعقلون تعقل میکنن، نه بابا، اینا کل انعام مثل چارپایانن، بل هم ازلهم سبیلا. این آیه میاد در نگاه امام سجاد میشه مردم دوره امویان، اون مردمی که خوک شدند و رفتار خوکی داشتن، مخنث بودن، نسبت حق و باطل براشون مطرح نبود، اون مردم کارشون به کجا میکشه؟ کارشون به جای میکشه که من میشینن رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو میبرن، انبیا رو یکی پس از دیگری شهید میکنن، فشار میارن نفر دوازدهم امام دوازدهم میره به غیبت کبرا، امروز میان میشینن مسخره میکنن مثلا یک اثر ارزشی رو. شرف و عزت و ناموسی اگر داشته باشند، به تبع اینه که امثال حججی ها رفتن سرشون بریده شده، اینا به خاطر مسئله حقوق اجتماعی دیگران حاضر نیستن یه سوزن به نوک انگشتشون بره. بعد وقتی که سینما با یک تأخیر حاضر میشه تو این وادی بیاد، مجری و دوله ها و وکیل و دوله ها و منتقد و چه ها میان مثلا سیستم رو اینجوری به چالش بکشن. سینما یا نفتی دولتی فلان، یه کسی شرف داشته باشه بگه که روابط عمومی هر سازمان بودجش چقدر برای آگهی و تبلیغ، بانک ملی، بانک صادرات، بانک ملت، انواع بانک های دیگه، حجم آگهی بازرگانی که در سال میدن تلویزیون پخش میکنه پولش چقدره، پیک پربیننده تلویزیون ساعت 9 شب چقدر پول میگیره تا 30 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه آگهی بازرگانی پخش کنه در 360 روز سال، این پول جمعش کنید ببینید ثروت میلیاردی عظیمی که بانک ها از مردم جمع میکنن میریزن تو گلوی صدا و سیما و تو بیلبوردهای تبلیغاتی و موارد دیگه، این پول نفتی نیست، این پول مردم نیست. اینجا هنرمندی که این تبلیغات رو انجام میده تا دروغی رو به مردم القا و حقنه کنه که مراجع تقلید توی قم میگن آقا این سیستم بانک ربویه، اونجا هیچ منتقد سینمایی نیست بگه آقا ببینید دارن از پول یه چیزی میارن، ولی اینکه سپاه بیاد سد و جاده و اتوبان رو بسازه، بعضیا برن علی برکت الله افتتاح کنن، بعد فرمانده قرارگاه بیاد بگه آقا ما 30,000 میلیارد از دولت طلب داریم، برامون هیچ کاری نکرد، پولشو نمیده. امنیت رو ایجاد کنی، سیستم دفاعی رو ایجاد کنی، بلند شی بری چند تا کشور دیگر هم از دست تروریستان نجات بدی، بعد بیای به جای اینا فیلم سینمایی هم بسازی، همون پولی که میتونسته هزینه روابط عمومی باشه چهرهت رو ترمیم کنی دیگه، چون روابط عمومی که کاری که میکنن باید چهره خودشون ترمیم کنن، ماموریت وظیفشون رو معرفی کنن دیگه. اگر بانک ملی باشه، بانک صادرات باشه، بانک ملت باشه، کل نظام بانکی باشه، هر چی تبلیغ کنه، آگهی ایجاد کنه، مردم رو دعوت کنه به ربا، یه منطقه تو جامعه سینمایی ندارید که بیاد بگه که اینا دولتی هستن، اینا دارن از پول مردم، پول نفت و غیره استفاده میکنن. اما اینجاشونو گرفته که 4 نهاد انقلابی، ارتش یا سپاه یا مثلا جای دیگه بیاد این کارا رو بکنه. من این نکته رو اینجا عرض میکنم به کوری چشم لیبرال ها، همونطوری که اربابان آمریکایی لیبرال ها رو، سوپر کماندوهایی که اینا عادت داشتن ژان کلود ون دوم، سیلوستر استالونه یا به اصطلاح این ابرماچوهای دیگر رو بر پرده سینما ببینن، زمین و زمان رو به آتیش میکشن، وقتی اصلی ترین کماندوهای اونا میان توی خلیج فارس، همین نیروهای انقلابی اینا رو میگیرن زانو میزنند، آمریکایی برای اولین بار در عمرش زانو میزنه، و بعد از اینکه زانو زد دستشو میذاره پشت گردنش، بعد گریه میکنه و بعد میگه آپولاجایز، ببخشید اون قسمتشو هنوز نیروی دریایی پخش نکرده، برای روز مبادا گذاشته، که اینا همشون شلواراشون رو خیس کردن، غیر از خیس یه چیز دیگه هم کردن که اون انشالله فیلمشو بعدن پخش میکنن. تا اینکه سینمای ما به اینجا برسه این ابهت پوشالی آمریکا رو اینجوری به تصویر بکشه، این هنوز مونده. اگر ما اونا رو اونجوری باش برخورد میکنیم، علیه جریان نظام بورژوا در جامعه با جدیت جریان انقلابی میسته، سینماگر انقلابی امروز میاد بخشی از این و وجهی از این مسائل به تصویر بکشه، اینجا من متاسفم برای جامعه سینمایی که جامعه منتقدین کشور که میستن رو بر این قضايا. شما تصور کردید صداتون خیلی بلنده، شما تصور کردید قلمتون خیلی قویه، افتضاحات درون ساختار سینمای به لجن کشیده شده لیبرالی شما رو میخواید ما در واقع چاک دهنمون رو باز کنیم بریزیم رو دایره براتون؟ من برای هیئت داوری هم متاسفم که یک فیلمی رو که حالا من این فیلمو ندیدم، اصلا قضاوت در مورد فیلم لاتاری نمیکنم به خاطر محتوا و مضمونش، اما منی که اینجا نشستم 1383 سال 1383 به خاطر فریادی که زدم توی مشهد برای اینکه آقا دختران این مملکت رو دارن قاچاق میکنن میبرن دبی، تمام حکومت منهای شخص رهبری بعد از رهبری همه مسئولین نظام با من برخورد کردن. 49 ماه خونه نشین شدم، 19 بار دادگاه داشتم، تمام سران نظام از ما شکایت کردن که آقا داری توهین میکنی، کی اصلا تو نظام همچین چیزی وجود دارد. دختران این مملکت رو قاچاق میکردن به دبی تحت عنوان یک طرح امنیتی. 13 سال بعد امسال در 1196 سازمان اطلاعات سپاه یک شبکه از سازمان CIA رو زد که اینا دختران ایرانی رو میبردن توی دبی و مالزی و جاهای دیگه. الکس که مادرش ایرانی الاصل بوده، یک زن فاسدی بوده، این مأموریتی رو که داشته، این دختره فاسدی که گرفته شدن، من توی همین سالن توی همین حوزه هنری وقتی فیلم پول و پر مستندش رونمایی شد من سخنران برنامه بودم، اونجا گفتم که آقا من 13 سال پیش داد زدم، همه حکومت با ما درگیر شدن. امروز در حکومت جمهوری اسلامی به من میگن آقا بیا اینجا، قاضیای پرونده نشستن این جلو، حکم اعدام اینا رو صادر کردن، حکم زندانه طویل اون الکس رو، حکم زندانه طویل المدت این دخترها رو صادر کردن که شبکه‌های قاچاق بودن دخترها رو میبردن. و مردم بدانید داخل این فیلم یک کلمه میگه اون یکی از این لیدرهای دخترای لیدر این جریان، میگه الکس مادرش گفته بود که مأموریت داری بری تو ایران از دختر شیعه پول بسازی. ببینید مأموریتی که CIA تعریف میکنه اینه، میگه میرید توی ایران کاری میکنید که دختر شیعه به فساد کشیده بشه ازش پول در بیاری، به عنوان منبع پول نگاه میکنید. اینجا دیگه مسئله عدالت اجتماعی رو چجوری میخوای تبیین کنی؟ یه روسری رو یه کسی کرده نه که یه چوبی مثلا بگیم آقا بدنمون مال خودمون دوست داریم به قول معروف حجابمون رو برداریم. بیا نگاه کن خانم، CIA نقشه کشیده برای دختر جامعه، از دست سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی یعنی وزارت اطلاعات در اومده، سازمان اطلاعات انقلاب اسلامی مجبور شده درگیر بشه شبکه‌های CIA رو بزنه. وقتی فیلم پول و پرم ساخته میشه مستند، همین جریان بلند میشن میگن مستند سفارشی. حالا من به حرمت خانوما و آقایون و جمع محترم تو این محیط فرهنگی یه چیزی بهتون نمیگم، چون اگه ناموس داشتید این موارد رو نمیزدید. اگر اینها حکومتیان و سفارشیان، شما عوامل سرویس‌های اطلاعاتی غربی هستید. این انگ زدن ساده است. حالا سینما با یک تأخیر 13 ساله بعد از فقر و فحشای مسعود دهنمکی، بعد از پول و پرن نقویان، امروز سینمای جمهوری اسلامی آمده یک فیلم سینمایی ساخته در مورد ترانزیت دختران. یک عضو داوری میاد بیرون میگه که خشونت درش زیاد بود. ما به خاطر اینکه خشونت درش زیاد بود کنار گذاشتیم. واقعا همین جوریه؟ نفر بعدی چی میگه؟ نفر بعدی میاد میگه که اشکال محتوایی داشت فیلمنامه این فیلم، نشون میداد کار سررشتش دست خارج از کشوره، یعنی من کارگردان معتقدم که فساد ریشش در درونه. آقا شما بیا یه فیلمی بساز نشون بده که بخشی از این ریشش درونه، بخشی ریشش خارجه. این دلیل شد برای کنار گذاشتن. حالا من میخوام به جامعه منتقدین بگم مگه شما یه عمر ننشستید تو برنامه هفت گفتید پیام در فیلم سینمایی مطرح نیست، فقط باید ببینیم لوکیشن چطوری شده، میزانسن چطوری بوده، به اصطلاح دکوپاش چی شده، فقط باید بریم سراغ تکنیکا چی شد. اخیراً بعضی دوستان ما از منتقدین تا سینماگران کذایی جهتگیریشون شده تبیین پیام. من از اینکه وارد این عرصه شدید اومدید تو جرگه ما به شما تبریک میگم، اما دیر آمدید. 430 تا استاد فلسفه بیش از 300 جلد کتاب چاپ کردن توی آمریکا در مورد پیام‌های درون تک تک فیلم‌ها و سریال‌هاشون، انیمیشن‌ها و بازی کامپیوتریشون. همش هم قیدش اینه، فلسفی‌ها فلان. یه فیلم سینمایی رو 20 استاد فلسفه نشستن گفتن آقا فلسفه های مثلا چوچه داخل اینه، یعنی پیام رو استادای فلسفه دانشگاه های غربی این کارو کردن. شما تازه خواب بیدار شدید پیام رو، تازه اونم پیام مثبت رو شروع میکنید باش حمله کردن. به یه فیلم در مورد سوریه اینجوری حمله میکنن که کارگردانش مجبور بشه موضع اینجوری بگیره، به اون یکی فیلم دیگر رو کلن قهر میکنن میذارنش کنار. از این جهت به حمدالله این اتفاق افتاده، سینمای اجتماعی باید حرکتش رو شروع کنه. ما هم خوشبختیم که این اتفاق در جامعه سینمای ما داره میفته. وظیفه داریم از جریان سینمایی انقلابی دفاع جدی کنیم تا هجمه منتقدین و هجمه جریان لیبرال نتونه اینها رو زمینگیر کنه. این نکته کلیدی است و عنایت داشته باشن دوستان عزیز. با به اصطلاح فاصله 13 سال از فاجعه ترانزیت دختران ایرانی که وقتی من دادگاه اینا رو میرفتم، این مقدار من پرونده به اصطلاح پرونده این دختران رو به دادگاه دادم، یعنی اکثر خانواده‌هایی که دخترانشون برده بودن اونجا کشته شده بودن، جنازه دخترشون هم برنگشته بود، احساس کرده بودن حالا اگه به ما مطلب رو برسونن یه اتفاقی میفته، یه جوری میتونن مثلا خبری از دخترشون بگیرن. این مقدار من پرونده بردم به دادگاه تحویل دادم، هر یه دونش یه فیلم سینمایی جدی میشد. بعد 13 سال سازمان اطلاعاتی وارد شده، شبکه CIA رو زده، همینجا رونمایی شد. فیلمش الان تو فضای سایبر موجوده، میتونید ببینید اون تیکه کلامی که اون دختره میگه در مورد اینکه دختر شیعه رو باید ازش پول در آورد. و بعدم امسال فیلم سینمایی ازش ساخته میشه، اینجوری توی سینمای جمهوری اسلامی بایکوت میشه. وزارت ارشاد چه پاسخی داره؟ هیئت داوری چه پاسخی داره؟ ما 2200 شهید توی سوریه دادیم، حالا یه قطعه کوچیکش رو، یه بخشش رو یه کارگردانی ساخته. آقا سپاه متهمه، سپاه متهمه که داره میره اونجا میجنگه دیگه، قاسم سلیمانی متهمه که داره میره اونجا میجنگه، سپاه متهمه که سد و جاده و اتوبان برای شما میسازه، سپاه متهمه که امنیت ایجاد میکنه و سپاه متهمه که کار فرهنگی میکنه. وقتی دیگران نباشن که سد و جاده و اتوبان بسازن، دیگران نباشن که موشک و بمب و هواپیما بسازن، دیگران نباشن که فیلم و مجله و روزنامه و وبسایت و خبرگزاری بزنن، دیگران نباشن که امنیت ایجاد کنن، حتما فرزندان انقلاب در آتش به اختیار وظیفه‌شون انجام میدن. این یک اصله. لذا جریان لیبرال بداند لحن ما روبروی جریان جامعه خوکی، در اون روایت امام سجاد، در مقابل جریان جامعه خوکی که میخوان این خودشون باز تولید خوک در جامعه کنن، این جدی خواهد بود و لذا در این قضايا کوتاه نخواهیم آمد. من تبریک میگم به سینماگران ارزش مداری که این کار رو انجام دادن، به فیلم به وقت شام، به فیلم لاتاری، به فیلم‌های دیگه‌ای که در حوزه دفاع مقدس، در حوزه سازوکارهای ارزشی جلو رفتن. تبریک میگم به اولین فیلم فلسفی پست مدرن در جمهوری اسلامی که یک استاد فلسفه این بار دیگه در واقع دل به دریا زد و این حرکت رو انجام داد، فیلم سوء تفاهم. این رویش‌های در سینمای انقلاب، سینمای دفاع مقدس، سینمای مقاومت اسلامی، سینمای اجتماعی غیرت، غیرت ورزی که مردان با غیرت جامعه برن اونجا بیرون مرزها مسئله دفاع از ناموسشون رو توی لاتاری پیگیری کنند، و فیلم مثلا سینمای فلسفی، یعنی استادان فلسفه ما وارد عرصه بشن و بتوانن این حوزه رو نشون بدن، در مقابل جریان کن پسند و برلین پسند و اسکار پسند، رویش این سینما رو ما تبریک میگیم به همه این دوستان و به همه عواملشون دست مریضات میگیم و دست و پاشون رو میبوسیم، و در مقابل جریان لیبرالی که بخواد با اینها برخورد این چنینی در فضای رسانه‌ای کنه، گفته باشین که شما با اینها روبرو نیستید، با ما روبرو هستید. ان شاء الله و سلام.